سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در ولایت‌های پکتیا و خوست جریان دارد. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری در دند پتان پکتیا و ولسوالی علیشروی ولایت خوست در نزدیکی خط دیورند از صبح امروز آغاز شده است. این منابع میگویند که در منطقه دند پتان ولسوالی اشپوله ولایت پکتیا در تیراندازی نیروهای مرزی پاکستان 3 تن از ساکنان محلی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان ولسوالی علیشروی ولایت خوست میگویند که حدود 300 خانواده در مناطق نزدیک مرز به دلیل این درگیری منطقه را ترک کرده و به قریه های دیگر کوچ کردند. در این حال منابع محلی حکومت طالبان در این ولایت هم درگیری را تایید کرده، گفتند که به جانب پاکستان تلفات وارد کردند، اما می گویند که ارقام دقیق آن را بعداً اعلام خواهند کرد. حکومت پاکستان تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. این گزارش ها پس از آن نشر می شود که 3 روز پیش در حمله هوایی سربازان پاکستانی به ولسوالی برمل پکتیکا بیش از 50 غیر نظامی کشته شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که جواب این حمله را خواهند داد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2024 به کاهش تاثیرات زلزله در هرات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در افغانستان کمک کرده است. بخش افغانستان این اداره روز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که در طول سال در کنار تداوی حیوانات، پاکسازی کانال‌ها، دفن حیوانات تلف شده در سیلاب‌ها برای حمایت از تقویت و بهبود زندگی به بیش از 92,000 خانواده کمک کرده است. این اداره کمک رسان سازمان ملل متحد امروز شنبه همچنان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از تهدید ملخ‌ها در فصل گندم در افغانستان اشاره کرده و گفته که امسال از 40,870 هکتار زمین‌های زراعتی با استفاده از ابزارهای تکنیکی و کیمیاوی محافظت کرده است. با گفته این اداره، این تلاش‌ها برای تأمین امنیت غذایی و آمادگی برای مبارزه با چالش‌های فرارای زراعت در افغانستان صورت گرفته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از ورود اولین محموله ترانزیتی کالاهای صادراتی چین به افغانستان از طریق راه آهن ایران خبر می‌دهد. این وزارت روز جمعه تصاویر از این قطار را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد و نوشت که اولین محموله ترانزیتی از چین به افغانستان که شامل 1,000 تن کویل آهن از طریق مسیر ریلی ایران به ایستگاه روزنک ولایت هرات رسید. این وزارت افزوده که این گام مهم در توسعه ارتباطات ترانزیتی افغانستان و اتصال این کشور به آبهای آزاد محسوب می شود و نشان دهنده پیشرفت ها در حوزه حمل و نقل و ترانزیت منطقه است. در ادامه گفته شده که با تکمیل کار مسیر خط آهن خواف هرات، ظرفیت های تازه برای اقتصاد افغانستان فراهم شده و بستر مناسب برای گسترش تجارت و ترانزیت در منطقه ایجاد خواهد کرد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان همچنان گفته که معین خط آهن وزارت فواید عامه در دیدار با هیئت کشور قزاقستان در کابل از این کشور خواسته است که در بازسازی پروژه راه آهن هرات اسپین بولدک در کنار پروژه ترانس افغان نیز سرمایه گذاری نموده و در بخش آموزش کارکنان راه آهن افغانستان نیز همکاری نمایند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تعدادی از سربازان کره شمالی که در نبرد با نیروهای روسی به شدت مجروح شده و در میدان جنگ به اسارت نیروهای اوکراینی در آمده بودند جان باختند. زلنسکی مسکو را متهم کرد که برای زنده ماندن این سربازان اهمیت نمیدهد. رئیس جمهور اوکراین با تایید اظهارات قبلی مقامات آمریکایی گفت که سربازان اعزامی پیویانگ بر روسیه در جنگ در منطقه کورسک این کشور تلفات زیاد متحمل شدند. رئیس جمهور اوکراین مسکو و پیویانگ را متهم کرد که این سربازان را در جنگ بی‌دفاع گذاشتند و برای اینکه زنده اسیر نشوند آنها را اعدام میکنند. زلنسکی هیچ مطرحی برای ادعای خود ارائه نکرد و نمیتوان این ادعای او را به گونه مستقل تایید کرد. رئیس جمهور اوکراین جزئیات نداد که چند سرباز کره شمالی پس از مجروح شدن در میدان جنگ و اسیر شدن توسط نیروهای اوکراینی کشته شده اند. پایان خبرها. تا دقایق دیگر برنامه های زن و زندگی و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان می گوید که طالبان افغانستان باید موضع قاطعانه علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ کنند. او از حمله به ولسوالی برمل پکتیا با وجود اینکه طالبان افغانستان وعده انتقام دادن دفاع کرد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا موسوی.
پس از بمباران ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از سوی قوای هوایی پاکستان، برخی گزارش ها از پکتیا حاکی از آن است که پنجشنبه شب در ولسوالی دندپتان این ولایت در امتداد خط دیورن درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داده است. یک منبع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این درگیری هفتم ماه جدی حوالی ساعت 1 بامداد آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه داشت. در جریان این درگیری دو طرف از سلاح‌های سنگین علیه دیگر استفاده کردند. به گفته منابع محلی، برخی از راکت‌های شلیک شده از سوی نیروهای پاکستانی به خانه‌های غیر نظامیان ثابت کرده است. با این حال اطلاعات دقیق از تلفات و خسارات دو طرف منتشر نشده است. حکومت طالبان و پاکستان تاکنون به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما یک منبع طالبان گفته است که سربازان پاکستانی به سمت آنها مرمی‌های هوایی شلیک کردند و در نتیجه درگیری بین دو طرف رخ نداده است. روابط میان حاکمیت طالبان در افغانستان و پاکستان پس از بمباران پکتیکا بیش از پیش متشنج شده است. طالبان گفتند که انتقام این حمله را از پاکستان خواهند گرفت. اما صدر اعظم پاکستان دیروز در جلسه کابینه از این حمله دفاع کرد و گفت که دولت طالبان باید تدابیر سختگیرانه ای را علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ کند و پاکستان نمیتواند رفتارهای دوگانه را تحمل کند. او همچنین گفت که در حالی که پاکستان خواهان بهبود روابط با افغانستان است، نمیتواند بپذیرد که اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان آزاد باشند. شهباز شریف همچنین به کشته شدن یک از صاحب منصبان بلند رتبه خود در حمله اخیر TTP در وزیرستان اشاره کرد. TTP گفته است که 16 سرباز پاکستانی را در جریان حمله بالای یک پسته تلاشی در وزیرستان جنوبی کشته است. در حالی که شهباز شریف از حمله هوایی به افغانستان دفاع میکند، عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر میبرد گفت که چنین حملات نمیتواند مشکلات پاکستان را حل کند. عمران خان دیروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران و وکلای مدافع در زندان ادعا کرد که با اخراج جبری پناهجویان افغان، تروریسم در پاکستان کاهش نخواهد یافت. این عمل کرد نه تنها امنیت را بهبود نمی بخشد، بلکه تنفر بین دو کشور را افزایش می دهد. اما شماره از کارشناسان افغان نسبت به تنش بین پاکستان و طالبان به دید شک می نگرند. یک از این کارشناسان عزت الله پیجان، استاد سابق پوهنتون است. او می گوید
به باور من TTP، طالبان و داعش هر سهشان پروژه های مختلفی پاکستان هستند و حکومت پاکستان، حکومت نظامی پاکستان و استخبارات پاکستان می خواهند در اوقات مختلف و اشکال مختلف از این سه گروه به نفع خود استفاده کنند.
عمران خان گفتگوهای خود با وکلا و خبرنگاران را در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده و نوشته که پاکستان دوبار افغانستان را بمباران کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تایید کرد که در بمباران پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا غیر نظامیان کشته شدند. آخرین درگیری بزرگ بین طالبان و پاکستان در ماه می در ولسوالی زازای آریوب ولایت پکتیا رخ داد و پس از جلسات بین مسفیدان دو طرف بدون درگیری پایان یافت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباعی یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباعی یک کشور بالای دولت هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباعی کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفوا، و بعدن شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم و با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرند؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش ما با اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که ده‌ها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد. زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کرده. یعنی زن و اتباع کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباع حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکند.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به این حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردند و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی به کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگر ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اوهی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباعی یک کشور کدام هستند؟
اتباعی هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین‌المللی که کشورها او را امضا کردند. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشه. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی به امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم، حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی به شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار شوند. چهارم، حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین‌المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگه که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشه که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برسونه و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است. که هر شهروند کشور حق داره از خود مالکیت خصوصی داشته باشه، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تامین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو حاکمیتشان بدون در نظر داشته هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار، باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنند. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنند و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خود مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اتباعی افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله. خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یک از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است، زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنند. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه های مختلف رسانه های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید داریم که در افغانستان هم زمینه تامین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب، حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباع یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو برای مردم نیستند. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردند، آزادی بیان سرکوب کردند. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشان شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را مواجه بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنند، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت هم از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شیم.
خب، از دید شما راه‌های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب، مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را بر باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناست، مساحت نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده. کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتون حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنان را، حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنوندگان عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که اتباع یک کشور بالای دولت‌های خود دارند بازتاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز